أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سیدت النساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه اسراء را بازگو میکنیم. آیین که الان خدمت عزیزان تلاوت شد آیین شماره 11 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. فرمود و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر. انسان طلب می کند شر را همان گونه که خیر را طلب می کند و چنین حالتی در وجود انسان برخواسته از آن است که آدمی عجول است و کامل انسان و عجول. اولا ارتباط سخن با قبل چیست؟ اشاره کردم خدمت عزیزان دیروز که پس از آن که به هدایتگری قرآن حضرت پروردگار اشارت مستقیم فرمود و ان هاذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به این که بشارت از آن مؤمنین است که دارای عمل صالحند و آنها که ایمان به جهان آخرت نمی آورند مستوجب عقوبت و قهر الهی، چرایی استنکاف انسان از این هدیه بزرگ خداوندی و تحفه عظیم هدایتگر الهی را در ذیل این آیه گوی قرآن مطرح می کند. چرا انسان ها سر می تابند از هدایت خداوندی و از اون بشارت بهشت و جاودانگی در نعمت ها و خلود در رحمت خداوندی میل به عذاب عدیم می کنند؟ و یدعو الانسان بالشر دعاءه بالخیر، گویا با این آیه پاسخی به این سوال مقدر داده میشه. اما مضمون آیه رو اشاره کردیم انتهای عرض دیروز که یدعو فعل یدعو که با این شکل مجزوم میبینید در قرآن هیچ علامت جزم عامل جزمی در اینجا نداره، باید با واو میومد و یدعو، اما ویدو اول انسانو بشر دعاهو بالخیر هیچ وجه ادبی در اینجا در نوشتار نیست، یعنی شاید یه تحفظی بوده است در میان گذشتگان که سعی می کردن به خط قرآن دست نبرن، بلو این که به لحاظ رسم الخطی هم ممکنه یه اشتباهی باشه در اینجا، خطان لا یقاسان، خط المصحف و خط العروض، گفتن دو خطن که اینها اصلا ضابطه خاص خودشون رو داره، یکی خط عروضی است، عروض احمد ابن خلیل فراهیدی است و دانش علم عروض و اون تختیعات و خطوط عروضی، و یکی هم خط قرآن که آیا انه با ما متصل باشد در اینجا انماس یا انماس، در 12 مورد در قرآن با تفکیک بشه اما متصل نوشته شده، هیچ دلیل ادبی هم ندارد برای اتصالش اما نوشته شده، هیچ کسی هم جرأت پیدا نکرده است در طی بیش از 1000 سال که بیاد این دو را از هم جدا کنه و درست بنویسد، لذا با همین شکل نوشته شده است تا الان در قرآن به تغییر هم پیدا نکرده است و هیچ وحی منزل هم نیست که حتما نوشتنش چنین باشه، اما هست این ماجرا. تا الان هم که بنده خدمت عزیزان نشستم شاید یه فقیهی هم نیومده جرأت پیدا کنه بگه میشه این خطوط رو اصلاح کرد، یعنی میترسند از این که حقیقتن که اگر به این خط ظاهر قرآن هم کسی دست ببرد نکند بابی باز باشه که بخواد یه تصرفاتی باشه. حالا دیگه من ورود بیش از این به این بحث نمی کنم. و یدعو همان یدعوست، یعنی میخواند، دعا یعنی چه؟ یعنی طلب کردن، یعنی خواهان شدن، خواهش کردن. انسان طلب می کند، خواهان می شود شر را، همان گونه که خیر را خواهان می شود. خیر چیست؟ آنچه موجب سعادت انسان است. شر چیست؟ آنچه موجب شقاوت آدمی است. انسان در طلب شر حرکت می کند، همان گونه که در طلب خیر حرکت می کند. انسان طالب شر می شود، همان گونه که طالب خیر می شود. خب این نکته عجیبی است که قرآن بازگو می کند، که ریشه آن هم در خصوصیتی است به نام عجول بودن در آدمیان. اما این دعا و طلبی که در اینجا مطرح می شود اعم است از تا دعا در گفتار. این گمان نکنیم که صرفا یعنی دعا یعنی طلب قولی، نه. انسان به لحاظ قول و فعل طلب می کند، چه در زبان چه در عمل، شر را. خواهان شر میشه انسان، چه به زبان گویش چه به زبان جویش و پویش. چنین حالتی رو در وجود انسان ها میبینیم. سطح اول اون که گفتار است، بله انسان ها گاه مطالبی رو طلب میکنن و خواسته هایی بر زبان دارن که اینها موجب شر اونهاست، همان گونه که خواسته هایی دارن که موجب خیر و سعادت اونهاست. چه نسبت به خلق، یعنی چه از مردم در مقام گفتار ما انسانهای مطالباتی داریم که موجب خیر ماست. خواسته هایی داریم از دوستانمون، از عزیزانمون، زن از شوهر، شوهر از زن، برادر، برادر، خواهر، کارگر، کارفرما، آحاد جامعه از یکدیگر یه خواسته هایی دارن، مطالبات گفتاری دارن که در اون خیر وجود داره. گاهی هم از هم یه خواهش ها و مطالبات شر دارند و اینها رو از هم مطرح می کنند. یه خواسته هایی از هم دارن و بر زبان جاری می شود که قطعا شر رو اونهاست، اما اصرار می کنند در این شر. یه امر بدیهیست کاملا روشن، می دانیم، خود ما هم چنین تجربیاتی رو داریم و متاسفانه شاید باز هم داشته باشیم. و چه نسبت به خداوند، گاه انسان ها در خواهش از ذات حق چنین حالتی رو دارند، یعنی خواسته هایی رو از ذات حق مطرح می کنند، دعا و طلبی از پروردگار دارند که متاسفانه در اون شر وجود دارد، شر این هاست، اما از سر جهالت و ناآگاهی، از سر اصرار ورزی، از سر غالب شدن میل و سلائق درونی، حتی از پروردگارشون خواسته هایی دارند که پایان اون خیر نیست، اما طلب می کنند و اصرار بر این خواسته هم گاه دارند و گاه شرط و شروط هم برای خدا، برای اولیاء خدا می گذارند. زمان هم تعیین میکنن، وقت هم تعیین میکنن، اندازه هم تعیین میکنن، قرارداد هم فسخ میکنن که خدا یا اگر این چنین نشد و شد قرارداد بندگیمون رو با تو فسخ میکنیم اصلا. و اینها هم متداول است در میان مردمان دیده میشه. زبان حال انسان رو چه زیبا مطرح میکنن. من همین سطح اول رو فقط یه زیلی داخل پرانتز اینجا اشاره بکنم. به همین خاطر در باب خواهش از خداوند و دعا از خداوند مشی اولیاء الهی نیست عزیزان، که اگر اون چه به ذهنشون میاد و خواسته ای که در درونشون هست مصرانه و ملحانه نسبت به حضرت پروردگار مطرح کنند، یعنی به این معنا که خدا یا من چنین چیزی رو میخواهم باید بشود و چنین و چنان، خیر این گونه دعا نیست. اینها سفارش نمیدن 1, 2, 3, 4, 5 خدا یا اینها، اینم ضرب العجلش تا پایان سال 97 شد شد نشد آسمان رو به زمین میکشن. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسی کنار آب مدین رسید، کارش رو انجام داد، به سرعت خیر رو بر دست جاری کرد، قریب این دیار تنها و بی‌کس گرسنه، حس ناامنی، یه نگاهی کرد سایه دید، به کنار اون سایه رفت، دست رو بلند کرد، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا به هر آن چه از خیر که بر من نازل کنی من حاجتمند و فقیر و نیازمند آن هستم. دیگه هیچ تعیین نکرد که چه چیزی. خدایا خدا همه چیز به او داد، همسر داد، معلم داد، مراد داد، پناه داد، دوران آموزشی 10 ساله داد، همه چیز داد و اون رو به مصر برگرداند به حوزه رسالتش. رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر. به همین خاطر بسیاری از اولیاء خدا وقتی دعا میکنن و خواسته هم دارن، اشکالی نداره خواسته خودشون رو مطرح میکنن، منوط به حکمت حکیمانه ی حق میکنن. خدایا من گمان میکنم که این خونه بد نیست برای من، اما نمیدانم. اگر با حکمت حکیمانه تو هماهنگ است، اقسم لنا. خدایا برای ما قرار ورزقنا. اگر نیست، آنچه تو میدانی انتخاب توست، نه انتخاب من. حکیم تو هستی، نه من. این روش بسیاری از اولیاء خداست و بندگان شایسته الهی است که در دعاشون تأیید و تصویب نهایی را به حکمت و علم و قدرت و احاطه حضرت پروردگار منوط می کنند، که بسیار روش توحیدی جذاب زیبا دقیقی است و منافاتی هم ندارد که انسان خواسته خودش رو مطرح کند، دعا خودش رو، اما احتراز کند از این که مباد دعای به شر باشد. و لازمه کار آن است که منوط کند به حکمت و قدرت و احاطه الهی نسبت به خودش و هستی و وجود. به همین خاطر داریم، حتی ابن نداره سریع عرض می کنم خدمت دوستان، این جمله زیبا و منسوب به وجود اون باره که حضرت صادق علیه السلام، این که میگم منسوب چون از مصباح الشریعه است، و اعرف امام فمن اعرف طریق نجاتک و هلاکک، بشناس راه نجات و هلاک تو چیست، خیر و شر تو کدام است. کیلات هدو الله حد شیئن اصا فیه هلاکک، که نکند از خدا چیزهایی بخوایی که در اون هلاک تو باشد. بشناس هلاک و نجاتت را. و انت تظن ان فیه نجاتک، و گمان کنی که خیر تو در آن است. نه، آگاه باش که آگاهانه دعا کنی. دعا رو هم با آگاهی و معرف، با اعرف، با معرفت در پیشگاه خداوند دعا کن. بعد فمن قال الله تبارک و تعالی، امام می فهمن استناد می کنن با آیه شریفه، و یدعو الانسان به شر دعاه بالخیر و کان الانسان عجولا. همین آیه شریفه رو امام مستند سخنشون بازگو می فهمن حضرت صادق علیه السلام. اما نسبت به بعد عمل و ید اول انسان و به شر دعاه و بالخیر، گفتیم این دعا و خواهش و خانش ممکنه گفتاری باشه، ممکنه رفتاری باشد. انسان در زندگی طلب می کند، مطالبه می کند، در عمل حرکت می کند، پی چیزهای اینها رو طلب کند، به دست بیارد. با حال این که این مقاصد و این اهداف و این مسیر هرگز آدمی رو به خیری منتهی نمی کند. متاسفانه این مسیری است که این راه که تو می‌روی کجاست، چیست، و با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. پایان و خوشی در انتظار این مسیر نیست. فأین تذهبون، کجا داره میره انسان، چه چیزی رو طلب می‌کند، این چه مسیر و رفتار و اقتصادی است که انسان دارد. دقیقاً یه واقعیت عینی است که عموم انسان‌ها مبتلا به چنین حالتی هستند. اما اون چه مهمه در اینجا، این ذیلی است که حضرت حق مطرح می‌کند. فرمود و کان الانسان عجولا، زیرا انسان موجودی است عجول. علت این که انسان‌ها گاه شر طلب میشن به جای خیر طلب. او صلاح تو در این کار نیست، صلاح تو در این انتخاب نیست. این روش اقتصادی منجر به هلاکت فرد و جامعه میشه. میلیون‌ها انسان‌ها رو به زیر میکشد، اقتصاد رو ویران میکند. اقتصاد ربوی هم مبنای اقتصاد و ربا میگذارد. این شر که داری طلب میکنی در مقام گفتار و رفتار، در مقام عمل، اما میکند این کار رو انسان. این مسیری که تو داری میری، این روابط اجتماعی این چنینی تو شر است، اما انجام میده. چرا و چگونه باید اصلاح کند این رو؟ و کان الانسان عجولا، چقدر زیبا و دقیق، از لطیفترین آیات انسان شناسی قرآن. و کان الانسان عجولا قصه ها دارد که عرض میکنم خدمت دوست. اولا خود واژه رو بشناسیم، این که و کان الانسان عجولا، عجول بر وزن چیست؟ فعول. چه ویژگی در وزن فعول وجود دارد؟ مبالغه وجود داره، بسیاری وجود داره، خیلی هم عجول است. به گونه این که خلق الانسان من عجل، گویا خمیرمایه انسان با عجله است. بسیار خوب. عجله چیست؟ اتیان العمل قبل اوانها، کاری را و فعلی را انجام دادن قبل از آن که زمان و موعد آن رسیده باشد. این تعریف بدوی و ابتدایی عجله است. حالا من این رو سعی میکنم در یه قالبی بگم که کاربردی و ملموس بیشتر و فزونتر برای دوستان عزیز باشد. استهزار دارید ما وقتی که کاری رو انجام میدیم؟ به این نکته باید خیلی توجه کنیم عزیزان. بین یه فعل و کاری که میخواد محقق بشه، یه پدیدهی که میخواد محقق بشه، حتی و اجزاء زمان و ابعاد مکان، تناسب و سنخیت وجود داره. هر کاری متناسب با هر زمان و مکانی نیست. بدیهیست عاقلان دانن که هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. کاملا آگاهی میدونیم خداوند جوری کارها رو قرار داده است که هر کاری در یه زمانی بازدهی فزونتری دارد، تناسب بیشتری با این زمان دارد و هر کاری با پاره از مکانها سنخیت و نسبت بهتری دارد. اگر در این مکان، اگر در این زمان این کار انجام شد، مفید، مؤثر به تمامه. اما یه وقتی یه کاری رو انجام میدید که فسیفه زیعت لبن، دیگه الان مشتارو که پس از مرگ به سهراب رسید، اون اثر لازم رو نداره، اون فائده رو نمی کند. بله کاری انجام شد، اما این چه کاری است؟ این چه فائده است؟ اون انرژی که صرف شد، توانی که صرف شد، برابری نمی کند با خروجی کار و نتیجه کار. این خیلی نکته ظریف دقیقی است در کار الهی که الامور مرهونتون به اوقاتا. کارها منوط به وقتها و زمانشناسی است. یعنی زمانشناسی و مدیریت زمان از مهمترین راز توفیق و کامیابی و فلاح انسانهای کامیاب در زندگی است. بسیار. حالا اگر انسان بدون التفات و توجه به زمان، یعنی قبل از وقوع زمان مناسب و رسیدن زمان مناسب یا مکان مناسب، چه میقات چه موعد کاری رو انجام میدهد، نامی نجل است. من مثال شرعی میزنم، تو تمام زندگی این رو داریم عزیزان. مثال شرعی شاید شش مکان وجود داره که اگر خواستید به سوی خانه خدا بروید باید در این شش مکان متوقف بشید و به تعبیر شرعی چه بکنید؟ احرام ببندید. یعنی در بیاد از جامعه عادی، لباس زندگی متعارف از تن بکنید و اونگاه جامعه بر تن کنید، جامعه خاص این سفر رو احرام میبندید و مقصد کوی یار رو پیش رو قرار میدهید. این که احرام میشید، محرم تا محرم بشید با این احرام. این شش جاست. دو جاش بیشتر تو ذهن دوستان است، میگید مسجد شجره جوفه، حالا وادی عقیق و یلملم، و شش جا وجود داره که اینا مواقیت میقات های ششگانه است. حالا اگر کسی قبل از میقات احرام ببندد، این احرامش چه خاصیتی دارد؟ فایده ای نداره. احرام قبل از میقات، قبل از موعد میقات، فایده ای ندارد. ساده تر، این محراب و این مسجد و این صفای نماز و این نمازی که بالاخره نصاب تنها عن الفحشاء والمنکر، انسان یه حال خوشی هم دست میده، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، یه نمازی میخواند که تمام بند بدنش و سلول بدنش به هیجان و التهاب و عاشقانه و رقص بندگی در میان. اما وقتی نماز تموم میشه، مؤذن میگه الله اکبر الله اکبر، از آن شروع میشه. این نماز چه خاصیتی داره؟ آقا نوش جانتون، اما بایستید مجدد نمازتون بخونید. مثقال ذره اسقاط تکلیف نمی کنه. یعنی نماز قبل از وقت لغوه، فایده نداره، این عجله‌ایه. مثال شرعی عرض کردم خدمت دوست. شما بالاخره قبل از زمان گرسنگی اگر انسان عجله کنه، یه غذایی رو، یه چیزی رو که بدن نیاز نداره بخوره، خب این به قول قدیمی ها تخمه میشه. این میشه ربع اکلتون به تعبیر عرب ها، تمنع الاکلات. یه خوردنی که صد تا خوردن بعدیش هم از انسان دریغ میکند. یه سخنی که نباید میگفتیم لب باز شد و گفتیم، متاسفانه. این چه میکند با انسان؟ چه آشوب ها و بلوا ها به پا میندازه؟ از مهمترین نکاتی که انسان در زندگی برای کامیابی و موفقیت باید بداند، بشناسد، ملتزم باشد. و به همین خاطر که می‌بینید قرآن جای جای خودش خداوند سبحان پای زمان رو پیش می‌کشد و سوگند به زمان یاد می‌کند. اگر زهاست، اگر عصر، اگر لیل، اگر نهار و لیل و نهار و عصر و زها، سوگند 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 به اجزای زمان و انسانها رو سوق میدهد به شناخت زمان و فرصتهای زمانی و مدیریت زمان. عجیب این بحث در قرآن، این تایم منیجمنت، مدیریت زمان که این 30-40 سال اخیر قوغا میکنه تو مباحث مدیریتی، به چه شدت در کلام الهی تذکر به زمان دیده میشه که انسان زمان شناس و مکان شناس باشد. این یک. دو، گاه ما عزیزان کاری رو میخواییم انجام بدیم، اما متاسفانه توجه به این نداریم که ابل الله ان یجری الامور الا باسبابها. سنت الهینه که باید اسباب و شرایط مهیای برای امور باشد. اگر اسباب مهیا نباشه انسان توفیق نخواهد داشت در کاری. عزیزان من، مزاج این زندگی مادی رو قرآن به گونه ای قرار داده است که باید اسباب مهیا باشه. اسباب هم سلسله اسباب داره، یعنی سلسله مراتب داره، پله پله تا ملاقات خدا. جهان جهان تدریج است، ما مدارج رو باید گام گام طی کنیم و قدم قدم جلو بریم، اسباب رو مهیا کنیم، گام بعدی گام بعدی، اهداف تا به قله دست پیدا کنیم. همه امور زندگی ما این است. شما دقت بفرمایید عزیزان و بزرگان و صاحبان سن و ایبان و سبقت و کسبت در دین که در محفل هستند و خدای سایشون مستدام بدارند، خیلی از این بزرگان بالاخره اینها الان یه شخصیت های اجتماعی، اقتصادی، علمی، سیاسی در جایگاه خاص خودشون هستند. برگردیم زندگی اینها رو نگاه کنیم، از کجا شروع کردیم؟ دوست صاحب کارخانه این چنینی و صاحب یه صنعت معتبر در این کشور. بچه بودم من، خاطرم بود پدر میگفتم فلانی بابا میبینی این ابتداءن زیر این تاق رو اینجا رو اجازه گرفته بود، این جلو دربند این مغازه رو بساط میکرد، بعد کم کم تونست اون زیر پله های پهلو رو بگیره، بعد کم کم یه نیمبابی بابا اجاره کرد، بعد اون نیمبابی رو خرید، بعد اون رو به یک باب متصل کرد، بعد اون مغازه پهلورم گرفت، اون انبار خونه پشتم گرفت، بعد این رو تبدیل کرد به کارگاه کجا، بعد این کارگاه رو تبدیل کرد به کارخانه کجا، بعد چه شد؟ شد یه صنعتی، یه صاحب صنعتی در این کشور با تمام خصوصیات. در طی 40-50 سال با یه شیب، با یه صعود کاملا معقول متوازن خودش رو به این موقعیت عالی رساند، اسباب رو فراهم کرد، گام به گام اومد جلو به اینجا رسید. این موقعیت عالی. فلان شخصیت علمی رو نگاه میکنید، زندگیش رو ورق میزنید، از کجا شروع کرده؟ با چه کیفیتی این مدارج علمی و تحصیل رو، چه خون دلها خورد؟ به قول قدیمی ها چه دود چراغ ها خورد؟ از کجا شروع کرد؟ ناز چه بزرگانی رو کشید که بتونه زانو بزنه، کار بکنه؟ 30-40 سال تونست به یه درجهی برسد که صاحب کرسی علمی در یه رشته معتبر باشه، بتواند حرف بزند، اظهار نظر کند، استنباط کند، اجتهاد کند و اظهار نظر و فرض کند و غیره و غیره و غیره. اینا کسانی هستند که پله پله گام به گام اسباب رو فراهم کردن و چیزی جز انتظار موفقیت برای اینها نیست. قطعا سنت خدا اینه اینا باید موفق بشن. حالا این جوان عزیز 25 ساله ما که آمده است به بازار، وارد بازار شده، میخواد دیر آمده زود بارش ببندد برود. نتیجه اینیست الان که باید برید اوین ملاقاتش. بعد از 2-3 سال تو بازار بودن باید بریم کجا ملاقاتش؟ نتیجه این نیست که نگاه میکنید میبینید بسیاری از کسانی که در بند مفاسد اقتصادی و سوء استفاده های اقتصادی و دام های این چینی گرفتار میشن، معدل سنیشون که نگاه میکنید یه معدل سنی خاصیه. آمارها داره ما این رو میگن، یعنی اینها کسانی هستند که اصلا اسباب رو قائل نیستن بهش، یا خب بارشون ببندن برند. اینا اصلا هدف گذاری درستی نیست، اسباب درستی نیست، مقدمات درستی نیست، نتایجی هم نخواهد بود. بدانید که نتیجه سرنگونی است. آقا هیچ کجا شما تو کدوم مکتب بودید، چه کردید، کجا درس خوندید، کدوم استاد دیدید، چه زحمات علمی کشیدید، چگونه سلسله مراتب علمی رو طی کردید تا اینجا رسیدید، که الان صاحب ادعا خودتون رو میدونید، صاحب مقاله میدونید، دست به قلم بردید. یه وقتی پیش عرض به خدمتون یکی از علما یه کتابی را آورده کسی داد، گفت آقا ببینید این کتاب، این کتاب چطوری است فلان، اینها نگاه کرد و دید این آقا اومده حفش ده صفحه اول، حفش ده صفحه آخر از کتاب حدیقت و شیعه مرحوم مقدس اردبیلی رو برداشته، خودش یه چرت و پرتایی نوشته است، بقیه هم همون کتاب است. گفت تقریز می نویسم براتون، نوشت صاحب این کتاب اگر شیعه است لیک دزد حدایق و شیعه است. ما الان اینا رو میگن سرقات علمیه. مگه ما سرقت علمی الان کم داریم؟ نمیشنوید فلان کس پایان نامش اینطور بود، فلان کس تعلیفش اینطور بود، سر از کجا در آورد؟ ها اینا دیر اومدن میخوان زود برن، مقدمات رو هم فراهم نکردن، بعد مدعی هم میشن، در هر دانش هم اظهار نظر میکنن، گروهی هم پس دنبال خودشون میکشن و با همراه خودشون به ضلالت میبرن. کم داریم این دسته، این فرقه، این حلقه، این گروه، اون فلان. من دیروز یک عزیزی جوانی بزرگواری نمیدونم الان هستن یا نه، بعد از بس یه سوالی در مورد گروهی کرد، گفتم بگو خب اینا حرفای خوب دارن، بعد خودش خواست سودی حرف خوب رو بگه که آه اینا میگن که این همین امروز که شما گفتید صالحات، اینا میگن صالح، این همون کس به تعبیرشان همون کسی که مثلا گفته صالح یعنی اون کسی که فرزند صالح، یعنی اون فرزندی که صلح جوست، با همگان صلح دارد، سازش دارد، دنیا رو به سوی صلح میبرد. گفتم عزیز من جان و بادر، در حماقت و نادانی این کسی که تو میگی همین حرفی که گفتی کفایت میکنند، که صلاح ریشه صالح است و صلح هیچ ربطی به این ماده نداره به لحاظ لغوی، اصلا اون یه چیز دیگه است، این چیز دیگه است. صلح نقطه رفع الاشیاء به ازداد، صلح نقطه مقابل حربه، صلاح نقطه مقابل فساده. اصلا اینقدر بی سواده که یک لغت رو بلد نیست، بعد چطور میخواد تو قرآن اصاره نظر کنه؟ بعد چطور میخواد کلام الهی رو بازگو کنه بر مردم؟ مشخصه به کجا میبرد جامعه رو به بردند که تاوانشو باید امروز ملت و جامعه ما بدهد متاسفانه از این بیسوادی ها و کجروی ها و مدعی ها به این وسیله. خب حالا کسی که اسباب یک کار رو فراهم نمی کنه و مسیر رو طی نمی کند و اسبابش رو درست قدم بر نمی دارد، اسم این چیه؟ عجله است. عجله یعنی انسان کاری رو بدون اسباب و مقدمات، بدون طی مراحل انجام بده. این میشه عجله. این دو، یک این که زمان دیده نشود، قبل از زمان و وقت و قبل از موعد انسان کاری را انجام بدهد. این یه آفته، یه راز ناموفقیت انسان هاست، عدم کامیابی انسان هاست. دو این که انسان اسبابها و مقدمات و شرایط رو فراهم نکرده یه کاری رو انجام میده. و کان الانسان عجولا، این شاخه دوم. سوم، ببینید یه نکته بسیار دقیقی است، این که چقدر خدای رحمت کند. من همیشه میگم شما گمان نکنید نمیدانم سعدی و حافظ و مولوی و نظامی و سنایی، اینها رو شما به عنوان چی میشناسید؟ ما اینها رو تو دانشکده ادبیات بحثشون میکنیم، اینا رو ما ادیب میدونیم. بابا اینا قبل از این که ادیب باشن آخوند بودن، ملا بودن، اینها درس خونده بودن، اینها رهبران فکری بودن، خیلیاشون عمدهشون اینا شخصیتای عظیم بودن. که چرا پیشوند اسمشون حکیمه؟ چرا حکیم صنایع غزنوی است؟ چرا حکیم عرض به خدمتون نظامی است؟ چرا حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی است؟ اینا کار کردن، اینا تو حکمت کار کردن، تو علوم مختلف کار کردن، خون دل خوردن، بی خود نیومده. 35 سال از سرای سپنج، بسی رنج بردم به امید گنج. در عصر و زمانی که انگوش در جهان می کند و قرمتی می جوید، سلطان غزنوی قرمتی یعنی چنی شیعه، یعنی مبنا رو بر شیعه کشی شدید و غلیظ گذارده سلطان محمود غزنوی تو اون قرن پنجم با اون اوضاع تیر و تار ایران. وقت یه مردی بلند میشه از تبار خراسان میگه به نام خداوند جان و خرد، خرد ستیز بزرگ حاکمه، تکیه زده است بر قدرت، بعدی میگه به نام خداوند جان و خرد، یعنی طاغوت ستیزی، یعنی جنگیدن با قدرت ظالم حاکم، یعنی جنگیدن با همه خرافات و کجروی ها، جنگیدن با تمام تعصبات سنیانه اونچنانی اون دوره. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خودتای نامک می نویسد که بعد میشه خدای نامه و شاه نامه. خب اینا شخصیت های بزرگ تو ادبیات ما نگاه کنید، اول اندیشه وانگهی گفتار، اول اندیشه وانگهی گفتار. چه زیبا شیخ در گلستان میگوید قبل من خروج قبل الولوج، قبل از اینکه وارد بشی اول خارج شدن تو فکر کن. تو میخوای وارد این فضا بشی، ببین خروجیش جوری هست که بتونی بری بیرون؟ عذرخواهی میکنم، بعد میگه مردیت آزمای سپس زن کن. خب نمیشه که بالاخره ما اصلا توان داری مرد هستی که زن بگیری؟ تا بعد دنبال اینه که میخوای زن بگیری، اصلا ببخشید ارزشو داری که میخوای زن بگیری؟ مردیت آزمای سپس زن کن. یعنی چی؟ میگن آقا کاری که انسان میخواد انجام بده باید صفر تا صدش رو ببینه، بررسی کند به کجا منتهی میشود، ببیند گز نکرده نبرد. اگر انسان گز نکرده برید، یه کاری رو پایان نگری نکرد، سنجش و پایش و نداشت برای یه کاری و شروع کرد، اقدام به این کار نام این چیز عجله. سه تا حوزه برای عجله خدمت دوستان عرض کردم. به این معنا کان الانسانو عجولا، نگاه کنیم اطراف خودمون انسانها رو، ببینیم بسیاری از خبت و اشتباه های انسانها به خاطر چیست؟ چون کاری رو انجام میدن که زمان آن نیست، مکان آن نیست. آقا اینجا که جای این کار نیست عزیز من که تو داری این کار رو انجام میدی، این زمان که زمان این کار نیست. چرا؟ پسر من، نازنین من، گل من، این چه کاری تو داری انجام میدی؟ دو، بسیاری از اشتباهات ما آن است که اسباب، مقدمات، شرایط فراهم نیست و داریم شتاب یه کاری انجام میدیم. این دو عجله است. سوم، همان گونه که عرض کردم گز نکرده بریدن، بدون سنجش و پایش پای به کاری زدن، اقدامی کردن، تصمیم کلان گرفتن، در سطح کلی مملکت، در سطح جزئی خانه فرقی نمی کنه. یعنی عجله عجله عجله، این صفات انسان هاست. و کان الانسان و عجولا، نتیجه این عجول بودن این میشه که یدعو الانسانو به شر، دعاءه بالخیر. بعد انسان به جایی که خیر طلب کند شر طلب میکند. عجیب این آیه در آسیب شناسی اجتماعی واقعا شاهکاره. خداوند عجیب داره مطرح میکنه. در آسیب شناسی فردی فوق‌العاده است آیه و خیلی راهگشا. خب حالا اینجا با تبیین کاملی که من کردم خدمت دوستان یه سوال مطرح میشه، و کان الانسان و عجولا یعنی چی؟ مگر انسان از خودش رو ساخته؟ انسان خود پدیده؟ انسان خود ساخته؟ نه، خداوند انسان را آفریده است. ما خلقت الهی داریم. اگر انسان عجول است و کامل انسان و عجولا، الان عرض کردم خلق الانسان من عجل، اینجا فعل مجهول به کار برده شده، انسان از عجله آفریده شده است. فعل مجهول، گاه فعل مجهول میاد در زبان و ادبیات عرب به خاطر تعظیم فاعل، یعنی در حقیقت بود از خلق الله الانسان عجولا. و بابا پروردگار، تو خودت که انسان به عجول آفریدی، پس این مذمت یا مته؟ این که وکا، پس آه خدایا خدایا راست گویم دیگه، حالا که اومد دیگه، خدایا راست گویم فتنه از توست. البته ولی از ترس نتوانم چخیدن، جرأت ندارم ورود به این میدان بکنم. ناصر خسرو، لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن، که از دست لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. یکم میاد بالاتر به خودش جرأت میده، بعد جواب میده ها، اگر ریگی به کفش خود نداری نبایستی تو شیطان آفریدن. بعد البته خب جناب ناصر خسرو خیلی قشنگ خودش فلسفه وجودی شیطان رو هم مطرح میکنه که میدونی تو ادبیات عجیب به این موضوع زیبا پرداختن. خب خدایا پس تو خودت این عجله رو در وجود انسان‌ها قرار دادی، تو این سه تا حوزه هم دیده میشه با این سه تبیینی که خدمت عزیزان اشاره کردم. بله، خدا چی در وجود انسان؟ این آیات اینچنینی، خلق الانسان و هلوعا، کان الانسان و ظلوماً جهولا، کان الانسان و عجولا، یه طرف، از اون طرف میگید فتبارک، دیروز میگفتیم فتبارک الله و احسن الخالقین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اون احسن تقویم رو میبینید، احسن الخالقین رو میبینید. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. وای این آیه چه میکند، این آیه 71 سوره مبارکه اسراء که میرسیم انشاءالله، تاج مکرمت رو چطور خدا بر سر انسان میگذارد و انسان رو میرساند به اون اوج فضلنا و فضیلت و برتری بر موجودات عالم با تمام عرض و طول. بس این دوتا با هم میسازه یا نمیسازه؟ تناقض بین این آیات قرآن نیست؟ از یه طرف بزنه تو سرش، از طرف بکشدش بالا این انسان. بعد ما دوتا انسان داریم، یه انسانی که دمساز با تربیت الهی است، یه انسانی که گریزان از تربیت الهی است. انسانی که کرمناست، انسانی که احسن و تقویم است، انسانی است که نی وجودی خودش رو بر لب الهی گذارده است و خدا در او دمیده است و با تربیت الهی داره زندگی میکنه. این میشه انسان بعد از تربیت، انسانی که تحت ولایت الهی است. اما اون انسان مورد مذمت کیه؟ اون انسانی که از تربیت الهی گریزان شد، نیومد، به جای اون که قد افلح من زکاها باشد شد قد خواب من دساها. به جایی که تزکیه کنه تدسیس کرد، دست کرد، نتیجه اون شد که قد خوابه به گمراهی و هلاکت و نابودی. اما اون تزکیه کرد شد چی؟ قد افلح. چقدر عجیب این آیات و دلنشین و گوارا. حالا تو همینجا این بحث رو پیاده میکنم. ببینید خداوند یه مایعی در وجود انسان قرار داده است، یه مایعی بالفطره در وجود انسان قرار داده که این تمام مایع درونی شتاب است. انسان موجودی شتابگر، شتابگر فطرتاً مایل به شتاب است. در انجام یک فعلی، در انجام یک کاری، این شتاب در وجود انسان ذاتی است. حالا یا این شتاب رو انسان با تربیت اعمال میکند یا بی تربیت. اگر بی تربیت اعمال کرد میشه چی؟ عجله، میشه حل عجله تو من الشیطان، بلایت شیطانیست. اما اگر این شتاب در وجود انسان تربیت شد، به تربیت الهی مؤدب شد انسان، این شتاب که میتونه تهدید باشه تو وجود انسان، یه تهدید شیطانی، تبدیل میکند این تهدید رو به یک فرصت رحمانی. نامش چی میشه؟ اگر این شتاب و عجله در وجود انسان در مسیر درستش و تربیت الهی قرار بگیره، عجله تبدیل میشه به یه واژه عجیبی که از زیباترین و دلنشینترین واژگان قرآنی است. سارعوا الی مغفرة من ربکم، میشه سرعت. السابقون و السابقون السابقون اولئک المقربون، میشه سبقت، میشه سبقت. فاستبقوا الخیرات، میشه سرعت و سبقت. ساده و عرفی بگم، پشت چراغ خطر ایستادیم و این دوست جوانم رو میگن، عزیزان دیگر رو نمیگم، این دوست جوانمون که خیلی هم رئیس عرض به خدمتون، پشت چراغ خطر ایستاده است و اما الان پا کاملا دیگه پایین پا رو نگاه کنید مشخصه که آماده دنده رو هم گذاشته است و فقط مثل یک هواپیما جنب و جت آنچنانی میخواد تیکاف کند. حالا گاهی این قبل از این که هنوز اجزا آخر چراغ قرمز طی بشه حرکت میکنه، بعد میبینید چه فاجعه‌ای در این تقاطع هم ایجاد میشود. اما همین آمادگی رو داره، همین گاز و کلاج و ترمز اینها کاملا آماده و دنده هم زده و به مجردی که در اولین جزء ثانیه سبز شدن چراغ دیده میشه اونچنان حرکت میکند و میرد که دیگران چند ثانیه بعد از اون راه می افتن. اگر تو قرمز می رفت عجله بود، الان که در اولین جزء سبز و مجاز میره سرعت و سبقت هست. این چه فرقش؟ یعنی اون شتاب رو خدا تو وجود ما قرار داده است در امور و کارها. اگر این رو با ولایت شیطان به بدون تربیت اعمال کنیم میشه عجله، یعنی گز نکرده بریدن، بی حساب و کتاب وارد شدن، کاری رو قبل از اوان و زمان انجام دادن و تمام اون مواردی که عرض کردن. نسنجیده، من نمیدونم آیا این هیچ سنجیدی، چرا این رو میخوری؟ هیچ بررسی کردی؟ اصلا چیه؟ چرا این کار میکنی؟ چرا میخوری این رو؟ خاطر مثلا شدید تلویزیون 4 لندن یه برنامه رو پخش کرد، عجیب بود. دو تا کبد رو یه پروفسور، برنامه از آلمان بود اما تلویزیون 4 لندن من دیدم، یه دو تا کبد رو یه پروفسور بررسی میکرد و توضیح میداد. این رو یه پروفسور آلمانی، یه کبد دائم الخمر بود، شرابخوار حرفه‌ای بود، و یه کبد سالم انسانی که لب به شراب نزده است. نمیشد اصلا، واقعا عجیب بود. فقط این که وقتی انسان برنامه تمام میشد من عشق میریختم، اونجا تنها هم بودم تو لندن میدیدم، عشق میریختم و میخواندم که انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. عجیب بود این برنامه، یه تشریح زیبای کبد با این دو ویژگی به خصوصی. حالا جالب این که فردای اون روز قوقا شد. خاطرم هست که علیه اون شبکه 4 و اون برنامه و تهیه کننده شکایت صادر شد از ناحیه کارخانجات تولید شراب، چون به بازارشان صدمه و محکومم شد اون برنامه. بعد پیگیری کردم محکوم شد اون برنامه، چون اون صاحبان ثروت غالبا بر صاحبان سلامت و کار خودشونو کردن. و تو فکر کردی بالاخره چرا شتابان؟ به کجا چنین شتابان؟ به کجا چنین شتابان؟ این چه انتخابی؟ این چه عملی؟ این چه؟ و کامل انسان و عجولا بد و ید اول انسان و به شر دعا اهو بالخیر. به جای این که انسان خیر، سلامتی، عافیت، امنیت، کامیابی، آینده روشن و فلاح و رستگاری رو طلب کند، شقاوت و زیان و ظلم و تعدی و تجاوز و سقوط و ناامنی رو برای خودش برمغان میاره. علت و کامل انسانو این شتاب در وجود انسان رحمانی نشده، شیطانی شده. به اینجا که رسید فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شیء فصلناه تفصیلا. باز یه باره میبینیم یه آیه دیگه اومد که به ذهنمون میاد این آیه چیه اینجا اومد. و قرار دادیم شب را و روز را دو آیه و نشانه از آیات خود که محو میکنیم، تمس میکنیم آیه لیل را، شب را، و قرار میدهیم آیه نهار را مبصره و روشنگر و ذو ابصار و دارای روشنگری. لتبتغوا فضلا من ربکم، تا برید ابتغاء الفضل کنید. و لتعلموا عدد السنین و الحساب، و تا شمارگان سال و ماه رو داشته باشید و حسابگری هاتون به همه چیز رو ما تفصیل و تبیین و تمیز دادیم. حالا چه نکته ای شد که یک بار صحبت شب و روز شد با این خصوص؟ الان خدمت دوستان عرض کردیم که اولین مصداق عجله چه بود؟ این بود که الامور مرهونتون به اوقات. این که انسان زمان رو نمیشناسد، گاه رو نمیداند و بدون حساب و کتاب وارد کاری می شود قبل از آن که موعد و زمان و مکان مناسب و شایسته و مؤثر اون رو اکتشاف کند و به دست بیاورد و استفاده و بهره برداری کند. خداوند به نظام تکوین و طبیعتی اشاره می کند که زمانمند و قاعدمند در آفرینش اوست، و حساب و کتابی رو مطرح می کند که همه این شتاب های انسان رو قاعدمند می کند. یعنی تکوین اینجا میاد به کمک تشریع. همون بحثی که همیشه گفتم در قرآن شریعت و طبیعت پایا پای میان، نظام تکوین و تشریع همگون و هماهنگ حرکت میکنند. دو کتاب آفریده الهی که خداوند سبحان به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است. فرمود و قرار دادیم شب را، لیل را و نهار را. به شب به بخش تاریک زمان لیل میگوییم، به بخش روشن نهار. و جعلنا اللیل و النهار آیتین، دو آیه، دو نشانه، دو نشانه از عظمت، قدرت، علم، رحمت الهی. فمحونا آیت اللیل، خب اینها دو نشانه عظیمند. بارها میبینید که عرض به خدمتون قرآن به این دو پدیده مهم اشاره می کند و انسانها رو سوق می ده از شناخت این دو پدیده به شناخت الهی، معرفت الله و شناخت اسماء و صفات الهی. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. برای تذکر و تشکر و تفکر این دعای کفایت می کند. خیلی جالبه. اینجا فرمود فمحونا آیت اللیل، این دو رو ما دو آیه قرار دادیم انسان ها. حالا محو می کنیم آیه شب رو. محونا دو معنا، محو یعنی زائل کردن، به کناری بردن. دو به معنای میگید دارد محو میشه تصویر از نظرم، یعنی کم رنگ شدن، کم یعنی ممحوه. این دو معنا. ما قرار دادیم آیت شب را که میرود و جعلنا آیت النهار و روز را جایگزین اون میکنیم با توجه به اون خلفه اختلاف اللیل و النهار آمده شده شب و روز، یا اینکه ما آیه شب را قرار دادیم کم حال و کم نور و کم رمق به دلیل ماه که نور ذاتی نداره، که این نگاه دوم نگاه امیرالمومنین در خطبه اشباح پیرامون این آیه است که امام این گونه بازگو میکنن، یعنی منافاتی هم نداره هر دو استفاده از بحث. و جعلنا آیت النهار، اما روز رو قرار دادیم، شب رو ماهتاب کردیم برای آرامش انسان ها. نور به حدی باشه این چرا خوابتون که تو آسمان که خیلی مزاحم خوابتون و استراحتتون نباشه، یه چیزی هم باشه خلاصه که بی صفا نباشه براتون. بالاخره ارا اسامر و لیلای قشنگ گفته از جناب الا اسامر و لیلای لیلت القمری، بالاخره این مهتاب شبی باشد و دلبری در کنار در زیر آسمان صفایی دارد بالاخره با اون مقدار نور مهتاب. فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل، اما و جعلنا آیت النهار و قرار دادیم آیه نهار و روز را مبصرتن، یعنی زو ابصار برای روشنگری، روز شاداب و روشن. حالا اینجا یه نکته وجود داره برمیگردم، اجازه بدید این قسمت رو بگم. اما روز رو قرار دادیم لتب تقو، روشن قرار دادیم برای چی؟ لتب تقو فضلا من رب بکن، تا ابتغاء فضل کنید از پروردگارتون. خیلی دقیقه اینات بفرمایید. ابتغاء باب افتعال از چی میاد؟ از بقیه. بقیه، بقیه به معنای طلب جدی، بله یه معنای بقی به معنای ستم و ظلمه. لا یعمن الدهر ذو بقی ولو ملکا، روزگار و قانون الهی این است که صاحب ستم دوام نمی آورد ولو سلطان و حاکم باشد. بقی اما معنای دوم بقی به معنای طلب جدی و شدیده. خاطرم از تفننی در بحث میشه اون سالهای قریب 40 سال قبل شروع کرده بودیم ادبیات عرب رو، پای تخته حدیثی رو مرحوم استاد نوشت، بزرگی بود از بزرگان که تشهنشان این نبود که اون امتحان رو بگیرن، اومده بودن تفضلن و با محبت این کار رو انجام میدادن. پای تخته نوشتن یه حدیثی رو اعراب نگذاشتن. به من گفتن خب حالا بخون، تو باید این رو با اعراب بخونی دیگه، الان دیگه در حدی خوندی 4-5 ماه که دیگه 3-4 ماه که باید بخون. خوندم که الا و ان الله يحب بغات العلم، گفتن بسیار عالی دقیق خوندی. آگاه باشید که انسان خداوند دوست می‌دارد بغات علم رو. بعد گفتن که مرحوم آیت الله های حجازی رضوان الله تعالی علیه، شخصیتی بود ایشان که دوستان اهل فضل هستن، کفایه رو، متن کفایه رو حفظ بود، کفایه آخوند رو. و من یه دور اصول رو پیش ایشان خوندم تنها، یعنی چهره به چهره تنها اصل میافتم خونه شون، یه دور اصول خدمتشون خوندم، بهشون از حفظ درس میداد. عجوبه ای بود رضوان الله تعالی علیه. گفتن که خب حالا ترجمه کن این رو. گفتم که خداوند دوست میدارد ستمگران به علم را. یک تبسم میکردن، گفتن ستم به علم یعنی چی؟ که خدا ستمگران، بغات رو ستمگران معنا کردم. گفتم یه اونقدر این کتاب ها و اونقدر فشار به علم میاره که اینجا مثل که دیگه ظلم به علم میکنه. خندیدم گفتم خب پسرم این شاید فکر نمی کنی معنای دیگه هم داشته باشه. بعد فهمیدم بقی به معنای طلب و ملحس، طلب جدی است. بقات جمع باقی یعنی طالبان جدی، جویندگان جدی علم. خداوند پویندگان و جویندگان جدی علم رو دوست می‌دارد. این اولین حدیثی بود که من اعراب گذاشتم و خوندم و ترجمه کردم اون سالها، خاطرم از قریب 40 سال قبل. پس بقی به معنای طلب. حالا وقتی میاد به باب افتعال میشه چی؟ طلب جدی. و جالب عزیزان، اصطلاحی در قرآن داریم، ابتغاء الفضل. ابتغاء الفضل مثل اینجا لتبتغوا فضلا من ربكم. میدانید ابتغاء الفضل در قرآن یعنی چی؟ به مصداق اولش کدومه؟ طلب روزی، تلاش اقتصادی، کوشش اقتصادی. فیضا وضیعت صلاح فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله. بیایید جمعتون رو برگزار کنید اما معطل نکنید. فیضا وضیعت صلاح، اذا نودی الصلاح من یوم الجمعه فسعو، فای اول میاد. وقتی اعلام شد بیاید، زودتر نیاید. بعد از اینکه تمام شد زودم برید، مراسم مذهبیتون رو جوری زبده و گزیده برگزار کنید که وقت مردم رو خیلی نگیرید. وقتی تموم شد برید دیگه. بر چه نشستید؟ فعضا قضیت السلام فنتشر و فلعز، منتشر بشید. بعد وبتقو من فضل الله، برید دنبال روزیتون، برید دنبال تلاش اقتصادیتون بعد از این کار عبادیتون، برید اوضاع اقتصادتون سامان بدید، طلب کنید، اونم ابتقا با تمام کوشش و جدیت برید دنبال اقتصادتون. شوخی نگیرید اقتصاد را و طلب روزی و رزق را. ابتغاء الفضل کنید از خداوند، بجوید فضل را از ذات پروردگار. واقعا عجیب این آیات تو قرآن. لتبتغوا فضلا من ربكم، خدا روز رو قرار داد برای پویایی، برای تلاش، برای کوشش اقتصادی. برید حرکت کنید و بجوید و جعلنا النهار نشورا، منتشر بشید و کارتون انجام بدید. عجیب است، زیبایی و دلنشینی. کوش جان بسپاریم به نوای دلنواز امیر ملک ولایت در گلبانگ رهایی، اما المتقون خطبه حمام. میرسد به اونجا که داره توصیف میکنه، میگه میدونید اینها چی هن؟ اینها رهبان بلیل، اینها راهبان شبند. اگر سحر اینها رو ببینید، از اون لبیک لبیک کرمی که دارند، از اون حالی که دارند، از اون الهی الهی که دارند، از اون برخاک افتادن و ایستادن، دلتون صفایی پیدا میکند و حالی پیدا میکنید وقتی این راهبان شب رو میبینید. اما همین ها کسانی هستند که اسدن به نهار. اسد جمع اسد، اسد یعنی چی؟ شیر. اینا شیر میدان روزند، در بازار و اقتصاد شیرند، در سیاست شیرند، در علم شیرند. با تمام قدرت و شجاعت و دلیر بودن عرصه ها رو فتح می کنند. فاتحان قله اقتصاد و علم و سیاستند. استن به نهار. فرمود خداوند روز رو قرار داد لتبتغوا فضلا من ربکم، یک. دو، ولتعلموا عدد السنین و الحساب. بعد این شب و روز و این گردش شب و روز موجب میشه که شما عدد سالتون و ماهتون رو داشته باشید، به حسابگریاتون بتونید داشته باشید. این حرکت وضعی و انتقالی زمین، گردش شب و روز و سال و ماه و فصل. بعد جنابانی تمام حساب کتاباتون دقیقه، بعد شنبتون مشخصه، چهارشنبتون مشخصه، حساب و کتابتون دقیقه، چکتون، صفتتون، قراردادهای اجتماعیتون، روزتون، ماهتون، همه مشخص دقیق. وعده سرخرمن به کسی نمیدید. عند قدوم الحاج، وقتی حاجی آمدن این وعده ما عمل میکنم ندارید، بلکه دقیقا حساب دارید، سال دارید، ماه دارید، همه چیز منظم. خداوند قرار داد این گردش دقیق رو برای حساب و کتاب دقیق، که زمان شناس باشید، گاه شناس باشید و همه چیز رو بر اساس زمان و گاه و حساب عمل. اگر عدد و حساب بینتون باشه، اون ابتغاء فضلتون هم درست انجام خواهد شد. بعد فرمود و کل شیء فصلناه تفصیلا، و همه چیز رو ما تو این وجود، الله اکبر، و کل شیء دیگه، این سور
سور کل که اومده بر سر این قصه معلومه دیگه، کل شیئه و همه چیز رو فصلناه تو این وجود ما فصل کردیم. ببینید به محل جدایی این دو استخوان از هم چی میگید که بعد به هم متصل میشن؟ میگید مفصل. با کس بفرمایید ادیبانه تر است، مفصل یعنی محل فصل و اتصال، یعنی از هم جدا میشن این استخوان با استخوان بالا، بالاخره ساعد و عضد و غیره اینها تفکیک پیدا میکنن، هر کدام حد خودشون، اندازه خودشون، مسئولیت خودشون تفکیک میشه. تفصیل یعنی تمیز، یعنی مرز و حد تعیین کردن، حدود تعیین کردن، اندازه تعیین کردن و تعریف کردن. و کل شیء فصلناه تفصیلا، هر چی رو تو وجود ما تمیز دادیم با اندازه و مقدار و معیار خودش، هیچ خلط و اشتباه و مزج و قاطی شدنی تو آفرینش ما وجود نداره. این شما هستید که انسان ها قاطی میکنید. و کل شیء فصلناه تفصیلا، همه چیز و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز بر اساس مقادیر. لذا چرا ما تو دانش های تجربی بشر به اینجا رسیده؟ به خاطر اینه که چون خدا همه چیز رو تفصیل کرده، از راه شناخت بر ما چی شده؟ آسان شده. میتونیم جدول مندلیف بشناسیم، عناصر بدونیم، ظرفیت بدونیم، قوانین بدونیم، تو فیزیک، شیمی، غیره، به دلیلی که با کل شیء فصلناه تفصیلا. بسیار آیه جالب. یه نکته موند، بعد میرسیم به آیه عظیمی که از عظیمترین آیات قرآنه، نه سوره اسراء. اما این جمله رو بگم دقیقاً میاد. فرمود ما قرار دادیم آیه روز و شب را، بعد فرمود فمحونا آیت اللیل، محو کردیم آیه شب را و جعلنا آیت النهار. اشاره کردم یه معنا همون بود که گفتیم کم نور بودن، معنای دوم زائل کردن، بردن. ما آیه شب رو میبریم آیه روز، که این با اون اختلاف و لیل و جاگزینی شب و روز تناسب بیشتری داره این معنا. یه سوالی مطرح شده، ممکنه بگیم این سوال چه فایده ای داره؟ آیا این ثمره عملی داره یا حرف نظریه که گفته بشه؟ آیا در آفرینش الهی و جعل الهی ابتداعاً روز بوده یا شب بوده در خلقت؟ یعنی زمانی که شکل گرفت پدیده شب و روز، اول با یکی بود آغاز شده باشه با کرویت زمین، اول روز بوده یا شب بوده برای منطقه؟ اول این کدوم بوده؟ این سوال. پاسخ رو از قرآن میتونیم پیدا کنیم، از همین آیه پیدا کنیم. از همین آیه پیدا میشه پاسخ. بعد همین ثمره عملی داره این که حالا اول شب باشه یا روز؟ بله، ثمره عملی هم داره. سوال، شب جمعه، فردا شب شب جمعه، فردا شب شب جمعه است، پس فردا شب شب جمعه است. یعنی روزی که پنجشنبه تمام میشه بعد شب جمعه است، یا روزی که جمعه تمام میشه شب جمعه است؟ اون چه متداول بین شما دیگه، بعد از 40 سال گدایی شب جمعه رو میشناسیم. وقتی پنجشنبه تمام میشه دیگه یاد غروب مردگان میفتیم شب جمعه، و شب جمعه رو ما شبی میدانیم که انتهای پنجشنبه است، به طرف جمعه حرکت داره. اینطور. چرا این رو میگیم؟ لازمه اینه که شب بر روز چی باشه؟ مقدم باشه. مقدم باشه. و الا اگر روز بر شب مقدم باشه، شب جمعه میشه شبی که بعد از روز جمعه میاد. بعد شما میگید این اعمال کجا وارد است؟ این کارها، این دعا کمیل است، فلان است، اینها مال کیه؟ مال شب جمعه. خب شب جمعه باید درست بشناسیم که کدومه. و جالب اینه که مرحوم شیخ در مفاتیح اعمال شب جمعه رو وقتی میگه، بعد میگه تمام این اعمال در شب شنبه هم وارد است. یعنی چه؟ یعنی مرحوم شیخ، مرحوم محدث قمی، این احتمال رو تو گوش ذهنش محو نکرده. الان متداول در بین ما یه اصطلاحی رو اخیراً تو این سالهای اخیر به کار میبریم، میگیم پنجشنبه شب، جمعه شب. دقت دارید؟ پنجشنبه شب، نمیگن شب جمعه، میگن پنجشنبه شب، جمعه شب. حالا جالب اینه که بله، واقعا قرآن شب را مقدم دانسته است. اینجا فمحون اولا فرمود و جعلنا اللیل و النهار، اول کدوم اومد؟ شب اومد، بعد روز. بعدم فرمود فمحون آیت اللیل، شب رو میبریم، و جعلنا آیت النهار، بعد روز رو میگذاریم. یعنی یه سیر منطقی برای شب و روز قرآن. اینجا جاهای دیگه هم میتونیم استناد کنیم، مثل سوره مبارکه یاسین، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولن لیل سابق نهار کلن فی فلکن یسبحون. از خیلی از آیات میشه این رو استفاده کرد. خب به اینجا که رسید فرمود، لذا بنابراین شب جمعه همان است که این 40 سال عمل کردیم، انشاءالله شب جمعه جای خودش، شب شنبه جای خودش، و البته همونطور که عرض کردم مرحوم مقدس قمی هم این تأمل رو دارن در اعمال عطیه و اونچه که یا واسط الیدین بالعطیه در شبهای جمعه وارد است دیگه. تمام. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، و هر انسانی پیوسته خواهیم کرد طائر او را در گردنش، و نخرج له یوم القیامه، که فردای قیامت برون می کشیم، و حال این که کتابیست گشوده شده می بیند آن را، و خواهیم گفت اقرا کتابک، خودت بخوان کتابت، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، و داوری به حسابگری خودت را الان قبول می کنیم، خودت بگو چه نمره ای، خودت بگو جایگاه تو دوزخ است یا بهشت. عرض کردم عجیبه، این آیه از آیات عظیم قرآن است و خیلی بحثای انسان شناسی هم داریم که انشاءالله باید، معاد شناسی داره، خیلی بحث داره که انشاءالله فردا خدمت بزرگواران، خواهران و برادران عزیز بازگو خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی قرآن توفیق فهم آیات بیناتت رو به همه ما عنایت بفرما. آنی به کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن به اطفت دور مگردان. صلواتی نه بفرمایید. من با کسب اجازه از محضر عزیزان از امروز رو تا شنبه، تا قبل از روز شهادت، میخوام میهمان باشیم بر خطابه فدکیه وجود مبارک صدیقه طاهره. هر روز چند سطری از این خطابه عظیم رو خدمت دوستان عزیز فقط ترجمه کنم محضر مبارک تو. بدون معطلی، لما اجمع ابوبکر و عمر علی منع فاطمه فدک، انگامی که هم نظر شدند، اولین اقداماتی که دستگاه خلافت انجام داد بعد از بکار آمدن خلیفه اول همین اقدام بود که با رایزنی و مشاوره خلیفه دوم انجام شد. این کار مصادره فدک، مزرعه عظیمی که جایگاه اون مشخص، در آمد اون در حد بسیار عالی. آیه نازل شد، عرض و آت زلقر با حقه، پیامبر به صاحبان قرابت حقشون رو بده، صدا زد ابا سعید خدری خدری، بزرگان محدثین همه نقل می کنند، پیامبر صدا زدن فاطمه رو، فرمودن یا فاطمه تو لکه فدک، به اذن الهی این فدک رو به تو میدم دخترم. لما اجمع ابوبکر و عمر علا، تصمیم گرفتن علا منع فاطمه فدک، که فدک رو از فاطمه بگیرن، و صرف اموالها آنها، و کارگزاران از زهرا متصرف بودن، از زهرا کارگزار داشتن، عامل داشتن، بیرون کردند. بلغ هازاری، خبر به صدیقه طاهره رسید، فاطمه زهرا فدک و نبودن فدک براش پشیزی ارزش نداره. سندش خطبه نامه 45 نهج البلاغه، شوهر بزرگوارش فهمود بلاغت کاند، بله زیر دست ما یه فدکی بود از آن که خدا در این آسمان قرار، زیر آسمان قرار داده، اما عده‌ای بران بخل ورزیدند، عده‌ای از کنار رو هم گذشتند، و چه بعد ما اصلا به فدک و غیر فدک، ما را چه به فدک، مگر دنیا برای ما تمام این آسمان و زمین مانند ارزنی ارزش داره؟ فاطمه در پی فدک نبود، در پی ماندگار کردن این سخنان تا قیام قیامت بود، در پی اثبات قصب خلافت بود، در پی اثبات تحریف کلام الهی بود. سخن فاطمه چیز سند ساختن برای تاریخ، نقد سیاسی رو باب کردن، برگرده ی حاکمت کشیدن به شکل صحیح و دقیق، و اون ماجرا چیز دیگری. لاست خمارها علا رأسها و اشتملت به جلبابها، خواهران دقت بفرمایید، بانو از خونه بلند شدن، خمارشون رو سر کردن، جلبابشون رو پوشیدن، دو پوششی که قرآن مطرح می کند، خمار سرپوش، جلباب تنپوش. دو پوششون رو پوشیدند و اقبلت فی لمت من حفدت ها و نسار قوم ها، با یا گروهی از همراهان از بانوان از خانه بیرون آمدند. تجر رو ردا ها، اما دامن پوشش و چادر صدیقه طاهره روی زمین کشیده می شد از ناراحتی وقتی اومدند. تتعوزیولا ما تخرم و مشکت ها مشکت رسول الله، قدم بر نمی داشت مگر مثل پیامبر. این اون جمله ایست که عایشه هم میگه، که میگه راه رفتن فاطمه به حرکاتش عیناً مطابق با پیامبر بود. حتی دخلت علی ابی بکر، وارد مسجد شد بر ابی بکر، با هو فی هشت من المهاجرین. هشت یعنی گروه، این کلمه ای که این مبارزان بسیج عراق الهشت و شعبی در این سالها به کار برده میشد. هشت یعنی گروه، جماعت. و هو فی هشت من المهاجرین و الانصار، در یک گروهی از مهاجر و انصار خلیفه حاضر و غیره. فمیتت دونها ملعتن، وقتی فاطمه وارد شد به احترام فاطمه یه پرده ای زدن در مسجد پیامبر که زهرا مرضیه پشت پرده نشستند. فمیتت دونها ملعتن فجلست ثم انت، به مجرد اینکه فاطمه نشست در فضای مسجد پدر و مسجد پیامبر، نمیدانیم چه شد که یک بار انت یه ناله ای زد زهرا. به مجرد این که صدای ناله فاطمه شنیده شد، اجهش القوم لها بالبکا، یک مرتبه مردم گریهشون عقده ها باز شد، مثل این که برای عدی صدای گریه بلند شد. فرتجل مجلس، هیچی نگفت فاطمه، فقط آه کرد. اما چه سوزی در این آه بود که مجلس به لرزه در آمد و مردم در این حد منقلب شدند. ثم امهلت هنیعتن، یه عده ایستاد، کمی ایستاد، حتی اذا سکن نشیج القوم، آرام شد. حدعت فورت هم، اشک ها فرو گرفت. افتتحت الکلام به حمد الله و ثنا، با حمد و صلاة الهی شروع کرد و صلاة علی رسول الله، تا گفت ثم صلاة و سلام، اسم پیامبر رو فاطمه بر لبش جاری کرد. فعاد القوم فی بکاره، تا که مردم نام پیامبر رو از زبان فاطمه شنیدن دوباره شروع کردند به گریستن. فلما امسکو، آرام شد جام مردم. عادت فی کلامها، فاطمه سخنش رو شروع کرد. فقالت الحمدلله علی ما انعم و له شکر علی ما الحم، حمد خدا را بر همه نعمتهای او و شکر بر هر آنچه بر وجود و هستی الهام فرموده است و ثناء ستایش است نسبت به آنچه مقدم داشته است، قبل از این وجود، بعد از وجود، من نعوم نعم ابتداها، همه نعمتهایی که او آغاز به نعمت کرده است، بدون این که طرحی باشد، الگویی باشد، تقاضایی باشد، و سبوق آلاء نستاها و فراوانی نعمتهای برجسته‌ای که فراگیر کرده است و تمام منن الوالاها و همه نعمتهای عظیم و جذاب و جالبی که اوج بلندی به اون داده است، جمع عن الاحصاء عددها، که قابل شمارش و سنجش نیست، و نه عن الجزاء عمدها، و کسی توان جزا دادن اون رو ندارد. فرمود و ندبهم لاستزادتها به شکر و اتصالها، و مردم رو دعوت کرده است برای اینکه نعمتها متصل بهشون بیاد، قطع نشه، از روش شکر استفاده کنن و عمل کنن. و استحمد الخلاق و اجزابها، و مردم رو دعوت به هم فرموده است. و سنا به ندب الى امثالها، من همین هایی که الان براتون یه ترجمه ظاهری کردم، به خداوندی خدا شرح اینها یک دهه بیشتر مطلب میخواد، همین چهار خطی که الان ترجمه شد. و چینش این کلمات، ترکیبات، عبارات، فرو رفتن از لفظش به معناش، زیبایی شناختی لفظی و معناشناسیش کافیه برای شناخت عظمت فاطمه. همین چهار خط که یه بانویی که حالا سنشون بگید مثلا معروف اینه، حالا شاید سن بیشتر از این بوده، سن صدیقه طاهره، بالاخره بگید حالا مثلا همین حدود سنی، با این شرح، با اون حالت بعد از فقدان پدر، با این مسائل نابسامان جامعه رسب خلافت، با مسئله‌ای که پیش اومده، فدک اومده الان داره صحبت میکنه، چه تعادل ذهنی و فکریست الان، با چه وضعیتی، اما چی داره میگه؟ میرسد به جایی که وقت گذشت دیگه من فرصت نیست، میخوانم براتون و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. سه جمله میگه: کلمه جعل الاخلاص تعویلها، زمن القلوب موصولها، و انار فی التفکر معقولها. انشاءالله یک شمه میگم فردا. سه جمله میگه که به خداوندی خدا اقلاء بشری در عالم اسلام، علامه علی ها، آخوند صدر متعلهین شیرازی ها، خواجه توسی ها، همشون زانو بزنن گره از عمق این سه جمله در راه معرفت درون و برون و عقل و شهود و حس باز نمی کنن. که فاطمه با این سه جمله آسمان و زمین رو در معرفت الله به هم می دوزد. اینه جایگاه، اینه که پیامبر شب نمی خوابد الا این که میره سینه فاطمه رو می بوید. اینه که پیامبر نمیخوابد الا اینکه یقبل و عرض وجهها، تمام پهنه صورت فاطمه رو بوسه باران میکند. اینه که پیامبر خمیش و دست فاطمه رو میبوسد. این رابطه پدر دختری نیست جان برادر. نمیدارم حالا چی بگیم، بگم این جمله رو دیگه ایام مصیبت و شهادت دیگه بالاخره باید گفت. حالا این وجود، این دنیای معرفت، سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسمك العظيم العظم والعز العجل الأكرم، وبالقرآن المستحكم، وبالنبي المكرم، وبمولاتنا الزهراء، استجب دعواتنا يا الله.